جنبش فکری در هر اجتماعی موقعی هست که فیلسوفی در آن اجتماع باشد که تفکراتش در جرف مردم آن اجتماع ریشه دوانیده باشد و قسمت عظیمی از مردم را با افکارش تکان داده باشد. آنگاه رد و نفی کردن افکار چنین فیلسوفی یا شک ورزیدن به افکار او یا انتقاد از افکار او یا طغیان به افکار او برای زندگی فکری در آن جامعه بار آورد. ولی در ایران فلاسفه افکار خود را به زبانهای پیچیده و مغلق و غالباً به زبان عربی یا شبه عربی نوشتند که ریشه دوانیدن اون افکار در مردم محال است. در برابر یک فیلسوف و آفریده‌های فکریش هیچ کس مانعی برای شک‌ورزی و رد و انتقاد نمی‌یابد. ولی چنین برخوردی با افکار دینی بسیار خطرناک است. آموزه‌های دینی وحی و حقیقت است. عقل فقط حق دارد در امتداد آنها و در خدمت آنها و در تأیید آنها بیندیشد و دین نمی‌گذارد که هیچ فلسفه آزادی در جامعه به وجود بیاید که میان همه مردم شیوع بیابد. و به این ترتیب عقل معیار می‌شود و بعد از میدان خارج می شود. تفکر آزاد با همین شک‌ورزی به یک دستگاه فکری و سرکشی در برابر آن و رد و نفی آن شروع می شود و نیرو می یابد که نیست، در ایران نیست. طبعا این هم همه فلسفه های وارداتی هستند که حتی خود آنها، خود این روشنفکران آن را نفهمیدند یا نیمه فهمیدند و معمولا نیمه فهمیدن بدتر از نفهمیدن است. طبعا نخستین فلسفه زندهی که در عالم اسلامی به وجود آید فلسفهی خواهد بود که تفکرات خود را متمرکز در شک‌ورزی به دین اسلام و تزلزل انداختن به تفکرات اسلامی و طغیان در برابر آنها بکند. کدام متفکر است که این زنگوله را حداقل در ایران به گردن گربه ببندد؟ کدام متفکری است که مانند عبید زاکان در برابر قدرتمندان به ویژه در عالم فکر و حقیقت و دین بگوید گه فراوان خورند شاهانا؟ این یک پاره بود از کتاب پشت به سوالات محال، اندیشنده منوچهر جمالی. همکاری آخوند و سیاستمدار. همکاری آخوند و سیاستمدار در تاریخ بر اساس دو خواست متناقض واقعیت می‌پذیرد. مسئله سیاستمدار این است که چه دین و اخلاقی حکومت را مقتدر و مداوم می سازد. مسئله آخوند این است که چه حکومتی دین و اخلاق را مقتدر و مداوم می سازد. البته اخلاقی را که دین معین می کند، که ریشه در دین دارد. اخلاق و دین دو پدیده گوناگونن ولی ولو با هم آمیخته باشه. یکی در حکومت هدف و در دین و اخلاق وسیله می‌یابد و دیگری در دین و اخلاق هدف و در حکومت وسیله می‌یابد. و همیشه اون چه وسیله است تأخیر می‌شود. یعنی چی؟ یعنی آخوند وسیله اش را که حکومت هست تغییر میکند و حکومت که دین وسیله اش هست دین را تغییر میکند. اصل رسیدن به هدف است و آلت را میتوان با رسیدن به هدف دور انداخت. بدین سان همکاری آخوند و حکومتگران همیشه جمع ازداد یا به عبارت بهتر جمع تناقضات بوده است. رفع این تناقض در آغاز تاریخ آن بود که آخوند شاه هم بود. در ایران موبد شاهی نامیده می شود. مثلا انوشیروان خود را موبد شاه می داند. یعنی هم آخوند است هم شاه است. این موبد شاهی یک اصطلاح متداول بود است. امروز ما می توانیم آن را آخوند شاهی بنامیم. خلیفه معمولا آخوند شاه است. سپس تحولات تاریخی این دو قطب را معکوس ساخت و شاه آخوندی یا شاه موبدی پدید آمد. آخوند شاهی تبدیل شد به شاه آخوندی، موبد شاهی تبدیل شد به شاه موبدی. شاه و یا مقتدر خودش نقش آخوند را نیز به عهده داشت. البته این تناقض تاریخی سازمانی در یک فرد که هر دوی این نقش ها را به عهده دارد تبدیل به یک تناقض درونی روانی و حتی وجودی او می گردد. هم دین باید در او وسیله قدرت او باشد و هم قدرت باید در او وسیله دین او باشد. هدف و وسیله دائما در او تغییر جا می دهند. آنچه اکنون هدف است در دقیقه بعد وسیله است. درست همین تناقض روانی، شکافتگی روانی هست که در آخوندهای مقتدر حکومتی امروز هست. پاره دیگر، سؤالی که ما را آزاد می سازد. ما باید تن به رویارویی با سؤالاتی ندهیم که تفکر و خواست ما را عاجز و ضعیف می سازند. ما سؤالاتی را می پذیریم که تفکر و خواست ما را مقتدر و آزاد می سازند. ما همیشه از پایگاه قدرت و آزادی انسان می پرسیم، ولی این سؤالات هستند که همیشه فراموش ساخته شدند و همیشه بی جواب ماندند. سؤالات ما را تا کنون به جد نگرفتند، چون آزادی ما را نمی خواستند به جد بگیرند. کسی که سؤال می کند بیان آزادی او. ما را همیشه مسئول ساختند. یعنی چی؟ یعنی ما باید فقط جواب سوالات را پس بدهیم که دیگری از ما میکنه. ما را همیشه مسئول یک امر محال ساختند. هر سوالی از ما نفی یک آزادی از ما بوده است. سوالی که از آزادی و قدرت ما سرچشمه نگرفته باشد سوال ما نیست. با سؤال ما هر چیزی و هر قدرتی و هر علمی و هر دینی و هر فلسفی و هر ایدئولوژی مسئول ما می شود. ببینید این کاملا از بنیادگذاری ادیان ابراهیمی پیدا شد. وقتی یهوه به باغ عدن می آید نخستین سؤال رو تر میکند، میگوید آدم کجایی؟ او خودش رو پنهان کرده است. اولین سؤال که کجا بودن که تو بایستی در حیطه اقتدار من باشی. تو کجایی؟ من تو رو نمیبینم. این تو کجایی؟ موقعیت فرد انسان را از این به بعد مورد تفتیش قرار میگیرد. من باید تو بایستی در زیر نظر من همیشه باشی. کجا هستی؟ ولی در فرهنگ ایران چنین سؤالی طرح نمی شود، چون اساس رابطه خدا و انسان با هم همپرسیست، با هم می جویند، با هم پرسش می کنند، با هم سؤال می کنند. و چجور؟ چون که خدا در فرهنگ ایران خودش تخم‌هایی است که افشانده می شود و در وجود هر انسان این هست. این است که خدا با انسان، خدا جفت انسان می شود و بخشی از ضمیر او می شود، یعنی اصل بون ضمیر او، و با هم می جویند. اصل جستجو هستند، اصل پرسنده هستند. انسان می پرسد، خدا از اون او را نمیخواد زیر تفتیش. انسان، تفکر انسان اصل خداییست برای پرسیدن. پاره دیگر، رد بکنید ولی پشت نکنید. ادیان و ایدئولوژی ها و فلسفه ها میخواهند دیده شوند ولو رد کرده بشون. دیده شدن قبول موجودیت آنهاست. کسی که رد می کند موجودیت آنها را می پذیرد. ببینید، با رد کردن خیال نکنید اسلام و اینها را که رد می کنید در این تلویزیون ها و رادیو ها کار نیکی می کنید، چون که موجودیت آنها را میپذیرید و حتی اعتراف ضمنی به قدرت و نفوذ و احتمال خطر آنها میکنند. فقط از پذیرفتن آنها امتناع میورزد یا واهمه دارد. رد کردن این است. همین نگرانی از قدرت یابی آنها سبب نوعی افتخار برای آن فکر رد شده است. ولی پشت کردن با آنها دلیل بر آن است که انسان آنها را جد نمی گیرد و برای او اساساً موجود نیستند و نیاز به رد کردن آنها ندارد. درست، فرهنگ اصیل ایران همین کار رو میکنه. فرهنگ اصیل ایران، با گسترش فرهنگ اصیل ایران، کسی نیاز به رد کردن اسلام ندارد. اسلام در مقابل فرهنگ ایران نادیده میماند، ارزش دیدن ندارد. خیلی از ادیان و عقاید و فلسفه نه تنها لذت از رد شدن میبرند، بلکه افتخار به رد شدن مداوم نیز میکنند. هر چه بیشتر رد شوند نشان واهمه از قدرت یابی آنهاست. طبعا بیشتر می توانند و حق دارند از خود دفاع کنند. دفاع مقدس. امروز جهاد را تبدیل کردن، دیبایش کردن، کردن دفاع مقدس. جهاد برای خاطر اینه که از خطر فرهنگ ایران نجات یابد، خودش را تبدیل کرده است به دفاع مقدس. بیشتر حق دارند خود را جد بگیرند در رد شدن، و بیشتر حق دارن خود را تکرار کنن. بیشتر حق دارن به رد کنندگان اعتراض و حمله کنن. اون که رد می کند دشمن است و برای بقای وجود نیاز به جنگیدن با دشمن است. ببینید، اینا رد کردن ایجاب این واکنش ها را می کند. ولی پشت کردن گرفتن همه این امکانات است. همه این امکانات رو از آخوندها میگیره. رند هیچگاه عادت به رد کردن افکار و عقاید و مذاهب نداشت. اکثر حافظ رو با دقت بخونید، بلکه پشت با آنها میکرد. همه اصطلاحاتش پشت رو کردن اصطلاحات دین یا تصوف. این اصطلاحات رو پشت رو میکرد، ما رد نمیکرد، همین اصطلاح رو پشت رو میکرد. چی میشود؟ ما احتیاج نداریم پشت به چیزی بکنیم، بلکه میتوانیم خود همون چیز رو پشت رو کنیم. اون چیز را که رویش را به پشت گردانیده ایم، در واقع به او پشت کرده ایم. توبه، همین اصطلاح توبه پشت رو می شود. اصطلاح عقل در اسلام پشت رو می شود. در توبه که یک عمل دینی، توبه یک عمل دینی است، برای رند چی می شود؟ در مورد خود دین و تصوف به کار برده می شود. ما از دین، از اعمال دینی توبه میکنیم. یعنی چی؟ و درست از دین و تصوف توبه میکرد. توبه به زندگی و خوشباشی و زندگانی در این گیتی. یعنی چی؟ توبه از اینها میکرد و به زندگی و خوشباشی و زندگی در این گیتی رو میآورد. در عقل درست پشت آن چیزی میکرد که نتیجه عقل کل میپنداشتن. هیچ کدام از اینها به رد کردن نمیاد. رد کردن به جد گرفتن است. تمام اینهایی که اسلام رو پشت این رادیوها و تلویزیونها به خیال روشنگری و روشنفکری رد میکنن، درست اسلام رو به جد میگیرن. رد کردن اسلام، اسلام رو مقتدرتر میسازد. مسلمانان و آخوندها رو به دفاع از اسلام، به دفاع مقدس از اسلام برمی انگیزونن و حق دفاع به آنها میدهد، حق به حمله و تهاجم به آنها میدهد و به دینشون لاقیدی و بیتفاوتی آنها را نسبت به اسلام منتفی میسازد و همه را به فکر نجات اسلام میاندازد. ببینید امروز دوره نجات دادن اسلام شده است. اسلام دیگر نجات نمیدهد، همه به فکر نجات دادن اسلام هستند. تمام این روشن فکران دینی منجیان اسلام هستند. اسلام دیگر نجات نمیدهد، بلکه اینها مشغول این خودش یک شغل مقدسی است، چون که اینها نیاز به یک ناجی دارند، باید یک ناجی خلق کنند. این است که خلق ناجی میکنند در ساختن اسلام راستینشون. حق به حمله و تهاجم به آنها میداد و بدین سان لاقیدی و بی‌تفاوتی آنها را نسبت به اسلام منتفی میسازد و همه را به فکر نجات اسلام میاندازد. ناگهان همه را متعهد و مجاهد و مبارز میسازد. رد کردن یک دین با بسیج ساختن همه آخوندها و ایدئولوگهایش سبب رستاخیز آن دین میگردد. رد کردن یک دین با رد کردن یک فلسفه فرق داره. اینهایی که رد میکنن، اشتباه این است که پدیده دین رو با پدیده فلسفه این یکی میگیرن. دین و فلسفه دو پدیده متفاوتن. رد کردن دین غیر از رد کردن فلسفه است. رد کردن یک فلسفه سبب نشاط عقل هر دو طرف میگرده. هر دو طرف رو به تفکر عمیق‌تر و قوی‌تر می‌انگیزد. عقل خود را با یک فلسفه عینیت نمی‌ده. چه عقل سازنده یک دستگاه فکری، چه عقل منتقد از آن دستگاه فکری. اینا خودشان را عینیت نمی‌دن. روان آنها این همانی با اینها ندارد. ولی رد کردن یک دین موجب نهایت یأس مؤمن با آن دین می‌گردد و مسئله تدلل هویت و شخصیت او مطرح می‌گردد. شما یک دین را که رد می‌کنید، یک ایدئولوژی را که رد می‌کنید، هویت و شخصیت طرف را متزلزل می‌سازید. این با نشاط عقلی فرق دارد. این زلزله شخصیت و هویت او. او را از سر به نجات شخصیتش می اندازد. موجب نهایت یأس مؤمن به آن دین می گردد و مسئله تزلزل هویت و شخصیت او مطرح می گردد. رد کردن یک دین نشان دشمنی رد کننده آن دین یا آن دین است. این با فرق دارد با انتقاد کردن از یک فلسفه. هیچ وقت یک فیلسوف در رد کردن فلسفه خودش دشمن، در رد کننده فلسفه خودش دشمن نمیبینه که با او بجنگد. نشان دشمنی و ضدیت رد کننده به مؤمن آن دین است. انتقاد کردن، رد کردن، نشان دشمنی و ضدیت رد کننده به مؤمن آن دین است. انسان ولی انسان با پشتش نمیبیند و آنچه را نمیبیند نیاز به رد کردنش ندارد. پس بهتر است که ما نگاهی به حافظ رندمون نگاه کنیم و از او درسی بیاموزیم که فراموش کردیم.